بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 26 می این موضوع ها را داره. نه دلی موندن، نه پای رفتن و یا چرا دو زاده تاجیکستان که با درخواست قرقیزستان بازداشت شده بودند روسیه را ترک کردن نمیتوانند.
ده ماه میشد که پدپیسکا قطعی گشتیم، نه بلکه حدود باشقیرستان، بلکه حتی جای استقامت ما ترک کردن نمیتونم.
از جستجوی همراهان محمد باقر، محمد باقرف تا واکنش ها به فیلم شکست فتنه در ولایت مختار کوهستان بدخشان چی میگذرد؟ و سازمان دیدبان حقوق بشر امر طالبان در برای پوشیدن چهره خبرنگاران زن در برنامه های تلویزیونی افغانستان را یک دلیل دیگر نقض حقوق نامید.
حجاب سر پعینات
کسانی که در مخالفت با حجابند تا این حد رسیدند که به طور آشکار مخالفت میکنند و این موضوع را شوخی دانسته تمسخر میکنند.
دو شهروند تاجیکستان که با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت و سپس آزاد شدند از سرنوشت آینده خود نگرانند. فرقت عبدالفتویف و دلاور جورایف، ساکنان شهر اصفهان میگویند هرچند یک سال از در آزادی میباشند، اما مقامات روسیه به آنها اجازه بازگشت به تاجیکستان را نمیدهند. وزارت کارهای خارجه گفت که مسئله شهروندان کشور در مد نظرشان هست. مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده است.
فرقت عبدالفتایف، ساکن 48 ساله شهر اصفهان، اولین شهروند تاجیکستان است که با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت شد. عبدالفتایف را روز 1 فوریه سال گذشته در باشقیرستان روسیه دستگیر و 6 ماه بعد آزاد کردند. مقامات قرقیز او را به شرکت در مناقشه‌های مرزی متهم می‌کنند، اما فرقت عبدالفتایف این را رد می‌کند. این ساکن واروخ از ناروشن بودن سرنوشت آینده اش نگران است.
بعد 8 یول برام آدم آزادی هم ده ماه میشد که پدپیسکا قطعی گشتیم، نه بلکه حدود باشقیرستان، بلکه حتی جای استقامت ما ترک کردن نمیتونم. از آن سبب که من اولیم تا حضور گفتگوی جنایی قرار دارم، پتینت کردن نمیتونم. مادرم که شهروندی روسیه دارد دادم حجت ما سپردن میتونم شهروندی، و ده ماه شد همین حالت به وضعیت امسال وزنی تر. برای همین از پروکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم اگر تونم علاجش باشد کمتر همین کاری هم دخالت کنند.
دلاور جورایف، ساکن دیگر اصفهان، هم عیناً به همین حالت دچار شده است. جورایف روز 8 نوامبر سال گذشته در شهر نوسیبیرسک روسیه بازداشت و 8 روز بعد آزاد شد. مقامات قرقیز دلاور جورایف را هم به شرکت در مناقشه‌های مرزی متهم می‌کنند و از روسیه طلب کردند که او را برای محاکمه به قرقیزستان سپارد. دادستان کلی روسیه درخواست قرقیزستان برای فرستادن و یا استرداد دو شهروند تاجیکستان را به قرقیزستان تا حال قبول نکرده است، اما در یک وقت دادستان کلی روسیه به دو شهروند تاجیکستان اجازه نمی‌دهد تا به وطنشان تاجیکستان برگردند.
وطن رفتنیم، رفتن نمیتونیم. کسی از دستش بیاد یاردم کنند، من مقامات های خودم حرکت کنند.
مسئولین وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند مسئله را به سفارت کشور در روسیه فرستادند. در همین حال ایلریان واسیلف، وکیل دفاع روس که پیشتر از حقوق فرقت عبدالفتایف حمایت میکرد، میگوید مشکل اصلی در ناروشن بودن قانونگذاری روسیه است. فرقت عبدالفتایف و دلاور جورایف برای حل مشکلشان بارها به دادستانی های باشقیرستان و هم نوسیبیرسک روسیه مراجعه کردند. در هر دوی این نهادها به شهروندان تاجیکستان گفتند مشکل آنها را تنها مسکو حل میکند، اما دادستان کل روسیه به نامه شهروندان تاجیکستان در این باره تا حال پاسخ نداده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
ساکنان محله برخروق در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند روز 25 می مقامات امنیتی به این محله آمده همراهان محمد باقر، محمد باقرف را که چند روز پیش کشته شد جستجو کردند. یک ساکن محله امروز به رادیو زودی گفت جستجو 2 ساعت ادامه کرد و مامورین امنیتی نام آنهایی را میپرسیدند که با محمد باقرف ارتباطی نزدیک داشتند. مقامات انتظامی در این باره توضیح نشر نکردند و به تماس های رادیو زودی پاسخ ندادند. محمد باقر، محمد باقر یکی از چهره‌های بانفوذ در بدخشان که مقامات او را به جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند، روز 22 می در شرایط شبهه برانگیز کشته شد. مقامات او را در یک فیلم با نام شکست فتنه تحریض اصلی تظاهرات مرگبار روشان نامیدند. عین زمان ناظران و فعالان فیلم را ساخته‌کاری دانستند، مقامات امنیتی را به فشار و تهدید به افراد بازداشت شده از جمله الفت خانی محمد شوی و خبرنگار بدخشان متهم می‌کنند. عبدالملک قدیرف تحلیلگری توجیک در این باره به رادیو آزادی اظهار نظر کرد.
من این فیلم رو در یوتیوب تماشا کردم و دیدم که زیر آن شرح و اضافه‌های زیادی آورده شده است و اکثر کل این کامنت ها این نمایش را ساختکاری خواندند و اعتراف الفت خانه و شوهر سابقش را زیر فشار گفتند که به این گفته ها راضی نشده نمی شود. واقعا هم در کادر برالام معلوم شده ایستاده است که الفت خانه متن تیار را می خواند.
ادوارد لیمون تحلیلگر امریکایی که تحولات سیاسی تاجیکستان را پیگیری میکند در صحبت ویدیویی نظرش را در باره فیلم شکست فتنه چنین بیان داشت.
گویندگان برنامه کشورهای بینام غربی را به برانگیختن ناآرامی ها در پامیر متهم میکنند و ملاقات الفت خانه محمد شایوا با دیپلمات های بینام غربی در قهوه خانه سیگفرید را یادآور میشوند. این بیانیه بسیار طعنه‌آمیز است چون کشورهای غربی به تاجیکستان اسلحه و کمک‌های امنیتی می‌رسانند که بعداً بر ضد مردم غیر نظامی در تاجیکستان زیر نام مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم استفاده شده است. با وجود میلیون‌ها دلار کمک‌های غربی، حالا حکومت تاجیکستان غرب را به برانگیختن ناامنی متهم می‌کند. به نظر من حالا فرصت آن رسید است که کشورهای غربی سیاستشان را بازنگری کرده رسانیدن هر گونه کمک امنیتی به حکومت خودکامه رحمان را بس کنند.
در فیلم شکست فتنه که در تلویزیون های دولتی نشر شد، چندی از فعالان جمعیتی از جمله الفت خانی محمد شوی و با برانگیختن ناآرامی ها در بدخشان از جمله تظاهرات روز 17 و 18 می امسال متهم می شوند که در جریان آن 10 نفر کشته شدند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در ادامه واکنش ها به امر طالبان درباره پوشیدن چهره خبرنگاران زن در برنامه های تلویزیونی افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر هم این فرمان را یک دلیل دیگری نقض حقوق زنان در همه ساحه ها نامید. هفته گذشته طالبان به شبکه های تلویزیونی دستور دادند که هنگام پوشش و پخش برنامه ها تمام روزنامه‌نگاران و برندگان زن باید روی خود را پوشانند. کمرسیاتو گزارش میدهد.
یک هفته باز در تلویزیون های افغانستان زنان با چهره پوشیده نمودار می شوند. با وجود اعتراض های زیاد، طالبان به اجرای دستورشان درباره پوشش چهره زنان در تلویزیون های افغانستان پافشاری دارند. در شماری از رسانه ها مردان هم در اعتراض به دستور طالبان و به پشتیبانی از بانوان همکار خود نقاب سیاه پوشیدند. از جمله در این برنامه تلویزیون طلوع مهمانان برنامه به این حرکت همراه شدند. در برنامه از سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته می شود که برای مدت نقاب بپوشد و با دهان بسته و با چهره پوشیده گپ زدن را تجربه کند. اما او این تقاضا را رد می کند و مخالفت با دستور طالبان را تمسخر و سرکشی از حکم شریعت می داند.
کسانی که در مخالفت با حجابند تا این حد رسیدند که بدتر آشکار مخالفت می کنند و این موضوع را شوخی دانسته تمسخر می کنند. آنها با حکم اسلام و شریعت مخالفت کردند.
شماری از نطاقان زن که در تلویزیون ها کار می کنند با نشر این ویدیوها در رسانه های اجتماعی به دستور طالبان اعتراض کردند. دستور واکنش های تند را در بیرون از افغانستان نیز به همراه داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر روزی سه‌شنبه امر طالبان را برای پوشش چهره زنان در تلویزیون یک دلیل دیگری پایمال حقوق زنان در افغانستان نامید.
تازه ترین فرمان طالبان در برای این که زنان هنگام اجرای برنامه های تلویزیونی ماسک بپوشند دلیل آن است که طالبان در تمام عرصه ها حقوق زنان را پایمال می کنند. متاسفانه این همچنان بیانگر پاسخ جامعه جهانی است.
طالبان که ماه اوگست سال 2021 دوباره به حاکمیت در افغانستان برگشتند، عهد دادند که در چارچوب شریعت اسلامی به زنان حق و آزادی می دهند. اما دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه به مکتب رفتن را ندارند. زنان تنها در چند اداره محدود کار می کنند و پوشیدن چهرهشان حتمی است.
در پنجاکند رئیس اداره جوانان و ورزش حکومت این شهر را با گمان قلابی بازداشت کردند. ازیا پلوس با تکیه به منبع خود در شعبه کارهای داخلی شهر پنجاکند نوشته است افضل شو دوزاده با وعده آماده کردن بلیت حربی یک مقدار مبلغ میگیرد و بازداشت او 25 می صورت گرفته است. نظر نزدیکان این مقامدار تو هنوز دسترس نیست. گفته می شود در شهر پنجاکند نقشه دعوتی بهاری جوانان به ارتش تا کنون اجرا نشده است، در حالی که تا آخر موسم دعوت همگی 5 روز دیگر باقی مانده است. در اول سال جاری وزارت مدافع تاجیکستان اعلان کرد که تا حال در تمام کشور نقشه سفربری جوانان به خدمت 94% اجرا شده است. در مرکز خطلان کلانترین ولایت کشاورزی تاجیکستان یک نمایشگاه آغاز یافت که هدف آن صادرات بیشتر میوه و سبزیجات از اینجا به خارجه دور و نزدیک است. در این ولایت سالانه صدها هزار تن میوه و محصولات دیگری کشاورزی استحصال میگردد، ولی به سبب ترغیبات کم یا ندانستن راههای تجارت هزاران تن آن در داخل میمانند و یا ویران میشوند. ادامه در گزارش
میوه و سبزیجات و دیگر خوراکواری تولیدی ولایت خطلان در اینجا به نمایش گذاشته شد. هدف از این یافتن شریکان تجاری برای صادرات به خارج عنوان شد. شهر باختر میزبان فرم بین المللی صادرات باختر فود 2022 بود و گفته می شود کارخانه ها توانستند محصولات خود را به خریداران خارجی شناس کنند.
ما در این یارمارکه محصولات خودمان را نشان می دهیم و این محصولات ما مثال با اون شخصانی که مثال لازم است آنها با ما شرط ما میبندند و سودای ما کشوده میشود.
در نمایش باختر فود 2022 حدود 200 نماینده و صاحبکار داخلی و خارجی شرکت کردند. میوه و خوشمیوه خطلان بهای بلند گرفت.
کارشناسانی هستند که در این سمت کار میکنند، خصوصا برای میوه و خشک میوه ها زغمن هستند. ما یک جا کار کردیم و امیدواریم که این محصولات نه تنها در امارات متحده عربی بلکه در تمام خاور میانه فروخته می شود.
در قسمت رسمی فرم بین المللی با مبلغ 20 میلیون دلار شرنامه های همکاری صاحبکاران محلی و تاجران از روسیه، قزاقستان، گرجستان، چین، امارات عرب و افغانستان و ایران امضا شد. این فرم با تشبث اگنتی صادراتی نزد حکومت تاجیکستان و یوساید راه اندازی شد که هدف از آن رشد صادرات در سالهای 2021-2025 بوده است. این در حالی است که کارشناسان از احتمال کمبود غذا و بالا رفتن نرخ آن در بازار داخلی اظهار نگرانی میکنند.
بینوی اساسی توجیک صادرات بانک را که تا 2 سال پیش یکی از بانکهای بزرگ و نظام ساز به شمار می رفت ولی مفلس شد به فروش گذاشتند. مسئول مزایده رئیست فروش اموال دولتی کمیته سرمایه گذاری است. اعلان فروش بینو دیروز نشر شد. قیمت بینوی مرکزی بانک در دوشنبه جایگیر است و بیش از 22 هزار متر مربع مساحت دارد از 125 میلیون سومانی معین شده است. پایین و یا بالا رفتن نرخ وابسته به پیدا شدن خریدار خواهد بود. این رئیست همچنان مهمانخانه تاجیکستان را که قبلا به توجیدین پیرزاده سهامداری اساسی تاجیک صادرات بانک تعلق داشت با قیمت ابتدایی بیش از 225 میلیون سومانی به فروش گذاشته است. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. سپاس از یک یک شما که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر گزارش های از این بیشتر چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تا برنامه فردا از آن خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
من میگم خیلی ارزان شد. 2 سومون ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن همچنین بها در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. در نتیجه ترکش های پی هم در شهر کابل و مزار شریف افغانستان، روز 25 می 14 نفر کشته شده است. عبدالنفی تکور، نماینده وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفت در ترکش مسجد در شهر کابل 2 کس کشته، 10 کس مجروح شدند. در بیمارخانه در شهر کابل خبر دادند که 5 کس فوتیده، 15 تن دیگر زخمی شده است. میان فوتیدگان مرگ طلبان نیز هستند. تا این زمان هیچ کدام از گروه های تندگرا مسئولیت ترکش را بر عهده نگرفته است. از این پیشتر چنین ترکش ها را شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش انجام داده بود. در مزار شریف مرکز ماموری ولایت بلخ افغانستان در نتیجه 3 ترکش 9 نفر کشته شد. دادستانی ضد فساد مولدوا نسبت پرزیدنت پیشین این کشور ایگر دادون عیب اعلان کرد. او خیانت به دولت و فسادکاری متهم می شد. روز 26 می دادستانی از دادگاه خواست ایگر دادون برای 30 روز به حبس پیشکی گرفته شود. پیشتر دادون را برای 72 ساعت بازداشت کرده بودند. قبل از آن در منزلی او کافتکوف صورت گرفت. دادون تعقیب خود را سیاسی می نامید. دادستانی کل مولدوا روزی 18 می نسبت دادون پرونده کشاده بود. او را به گرفتن رشوه از الیگارخ مولدوی ولادیمیر پلاخوتنیوک گمانبر می کنند. یک نواری که سال 2019 ثبت شده است سبب باز شدن پرونده گردید. بعد نشر این نوار تفتیش شروع شد، دادون همه عیب‌ها را رد می کند. در تاجیکستان قانون درباره داروسازی را اصلاح کردند. بنابران جزا برای استحصال داروی بی صفت سنگین تر خواهد شد. طرح را وکیلان پارلمان روز 25 می پذیرفتند. غفور محسین‌زاده، معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان گفت نظارت به کار داروسازان سخت‌تر خواهد شد. فیضعلی ایدی‌زاده، وکیل مجلس نمایندگان پرسید حکومت برای توسعه عرصه داروسازی برای شرکت‌های مشترک امتیازهای زیادی داده است و حالا کدامی از بنیادهای مشهور جهانی به تولید دارو در تاجیکستان مشغولند؟ همزمان این سؤال را هم مطرح کرد که حالا 18 نهاد نظارتی تولید دارو در کشور را نظارت میکنند و چه مقدار از داروی پس‌صفت از معاملات بازداشته شد؟ غفور محسین زاده پاسخ روشن نداد. رادیو آزادی این مسئله را از سلیم عبدالعزیزوف، سردار ریاست فارماسفتیکای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان پرسید. با گفته او حالا 50 شرکت داروسازی در تاجیکستان بیش از 300 نمود دارو میبرارند. سال گذشته نهادهای نظارتی حدود 120 تن داروهای پس‌صفت یا مهلت استفادهشان گذشته را از معاملات باز داشتند. هرچند دارو و فروش آن در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود، به باور غفور محسین زاده، معاون اول وزیر تندرستی، تا حال بیشتری از داروهای ضروری برای سلامتی انسان از خارج آورده می شود. از جمله مقدار داروهای مدهوش کننده را بر اساس سهمیه های اجازه شده سازمان جهانی تندرستی می آرند. با اطلاع مقامات در تاجیکستان بیش از 4,500 مؤسسه تندرستی فعال است و همه روزه هزارها بیمار تاجیک برای معالجه به آنها مراجعه می کنند. وزیر اقتصاد ملی قزاقستان علی بیک کوانتیروف 25 می گفت قرب تنگه که چند روزی اخیر در برابر دلار آمریکا بالا می رود واقعی است. با گفته او قرب دلار را در ماهای فوریه و مارت امسال در قزاقستان چند عامل از جمله افزایش یکباره طلبات به آن هم از طرف ساکنان و هم تاجران بالا برد. سپس وضع معتدل شد و طوری می بینیم حالا وضع بهتر گشته است، اظهار داشت وزیر قزاق. با گفته او حکومت و بانک ملی قزاقستان برای استوار گردانیدن اقتصاد آن کشور همه تلاش ها را انجام می دهد. قرب دلار ماه مارت سال روان در قزاقستان تا به 510 تنگه بالا رفته بود. دیروز 25 می قرب رسمی آن در قزاقستان تا به 415 از 112 تنگه پایین آورده شد. روسیه سفربری نیروها را برای حمله گسترده به شرق اوکراین ادامه داده، میخواهد نیروهای اوکراینی را در دو شهر این کشور احاطه کند. مقامات اوکراینی میگویند محاربه سرنوشت کشور را حل میکند. نیروهای روسیه از سه سمت برای احاطه منطقه های زیر نظارت حکومت اوکراین در دنباس حرکت داشته، در مرکز توجه آنها شهرهای سیورودونتسک و لیسیچنسک قرار داشته است. اگر روسیه به اشغال این دو شهر موفق شود، ولایت لوهانسک پورا زیر نظارت آنها خواهد بود. والی ولایت لوهانسک سرگی هایدای روز 25 می گفت نیروهای روسیه به کنارهای سیورودونتسک نزدیک شدند. همچنین الکسی اریسویچ مشاور پرزیدنت اوکراین گفت وضعیت در شهرهای لیسیچانسک و سیورودونتسک وزین بوده، احتمال ترک این شهر را ضرور شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو شهروند تاجیکستان که با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت و سپس آزاد شدند، از سرنوشت آینده خود نگرانند. فرقد عبدالفتاح و دلاور جورایف ساکنان شهر اسفره میگویند هرچند قریب یک سال است در آزادی هستند، اما مقامات روسیه به آنها اجازه بازگشت به تاجیکستان را نمیدهند. مقامات روسیه در این باره شرح نمیدهند، ولی پیشتر دو دادگاه در روسیه قرار برآوردند که عبدالفتاح و جورایف حق ترک جای زیستشان را ندارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فرقد عبدالفتاح ساکن 48 ساله شهر اسفره اولین شهروند تاجیکستان است که با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت شد. عبدالفتاح را روز 1 فوریه سال گذشته در باشقردستان روسیه دستگیر و 6 ماه بعد آزاد کردند. مقامات قرقیز او را به شرکت در مناقشه مرزی متهم میکنند، اما فرقد عبدالفتاح این را رد میکند. عبدالفتاح در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بعد 8 میلیون برام آدم آزادی ما 10 ماه میشد که پدپیسکا قطعی گشتیم، نه بلکه حدود باشقردستان، بلکه حتی جای استقامت ما ترک کردن نمیتونم. از پروکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت کار خارجه جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم اگر تونم علاجش باشد کمتر همین کاریم و دخالت کنم.
دلاور جورایف ساکن دیگر اسفره هم به چنین حالت دچار شده است. جورایف 8 نوامبر سال گذشته در شهر نوسیبیرسک روسیه دستگیر و 8 روز پس آزاد شد. مقامات قرقیز این ساکن اسفره را هم در شرکت در مناقشه مرزی متهم کرده، از روسیه طلب کردن او را به بیشکک سپارد. دادستانی کل روسیه درخواست قرقیزستان برای فرستادن دو شهروند تاجیکستان به بیشکک را قبول نکرد، اما در یک وقت مقامات روس به دو شهروند تاجیکستان اجازه نمیدهند تا به وطنشان برگردند. دلاور جورایف ساکن شهر اسفره اینک 7 ماه است که در آرزوی بازگشت به زادگاهش جماعت واروخ است.
مویم وطن رفتنیم، رفتن نمیتونیم. من کسی از دستش بیاد یاردم کنن، من مقامات خودمو حرکت کنن، من مقامات خودمو، من از کنسولی جنرالی تاجیکستان در نوسیبیرسک و شوگردش فیروز، فامیلیش نمیدونم، بسیار خرسندیم. دستگیری کردن برای از همون سیزو برومدانم و دستگیری کردن، رفته پشتی داری سیزان ده فیروز قطعی اکس دیگر دوکست کارگروی و پویدشته بودن.
این دو ساکن شهر اسفره میگویند برای حل مشکلشان چندین مرتبه به دادستانی های باشقردستان و نوسیبیرسک مراجعت کردند. در هر دوی این نهاد به شهروندان تاجیکستان گفتند مشکل آنها را مسکو حل میکند، اما دادستان کل روسیه به نامه شهروندان تاجیکستان جواب نداده است. فرقد عبدالفتاح میگوید چندین مرتبه به دادستان کل و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم مراجعت کرد.
من چندین بار باور کنید تلفن باوری پروکوراتور جنرالی و یک چند بار زنگ زدم، همین مدت یک هفته با تلفنی باوری وزارت کارهای خارجه و یکگان کس حتی جواب نمیدین. یک بار از وزارت کارهای خارجه گفتن که ما همین دیده میبریم بعد زنگ میزنیم. نباید که زنگ نزدن، حتی زنگی من به جوابم نمیدین.
مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند مسئله را برای بررسی به سفارت کشور در روسیه فرستادند. مقامات روسیه درباره سرنوشت این دو شهروند تاجیکستان رسما چیزی نگفتند، اما بعضی از حقوق‌شناسان میگویند حالت پیش آمده در روسیه نو نیست. ایلریان واسیلف ادوکات روس که پیشتر از حقوق فرقت عبدالفتایف حمایت میکرد گفت مشکل اساسی در ناروشن بودن قانونگذاری روسیه است. به گفته این وکیل دفاع، در قانونگذاری روسیه دقیق نوشته نشده است که ترک نکردن جایزه است برای هر نفر تا چند مدت دوام میکند. ایلریان واسیلف از تجربهش میگوید حالت های هم هست که شهروندان تا 5 سال نمیتوانستند جایزه استشان را ترک کنند. در عموم با درخواست قرقیزستان 3 شهروند تاجیکستان را در روسیه دستگیر کردند. فرقد عبدالفتایف، دلاور جورایف و کاملجان یولداشف همگی ساکنان شهر اسفره هستند که با ولایت بادکند قرقیزستان هم مرز است. با درخواست تاجیکستان 1 شهروند قرقیزستان هم در روسیه دستگیر شده است. سرچشمه همه این پرونده و بازداشت‌ها مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان در ماه اپریل است. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این نظام متهم کردند که سببش تعیین و علامت گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین است. هر دو طرف برای تفتیش نزاع پرونده های جنایی باز کردند، ولی تا کنون درباره جریان تفتیش هیچ کدام گزارش نداده است.
از با هزار ارمان مانده عالمی انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان انا ای ما بین صد جوان تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی در دیلمی انا خوشم عالمی انا ماندن عالمی انا تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی
در تاجیکستان جزا برای تولید داروی بی صفت که باعث ضرر بیمار می شود سنگین تر خواهد شد. این مقررات در طرح نوی قانون تاجیکستان در باره دارو، مالهای طبی و فعالیت فرماسفتی ذکر شده است. فعلا 50 کارخانه داروسازی تاجیکستان بیش از 300 نمودی داروار تولید میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می سازم. مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً طرح پیشنهادی حکومت را درباره داروسازی تصویب کرد. غفور محسین‌زاده، معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، به وکیلان گفت که در مقایسه با قانون پیشینه به آن 12 بند نوی مربوط به فعالیت‌های فارماسفتی که بر رشد همکاری‌های بین اداری و بین المللی و گسترش تولیدات دارواری و مال‌های طبی و بهتر کردن صفت این محصولات و نظارت به فعالیت های فارماسفتی را فراهم می آورند. وی درباره مشخصات نوآوری های این طرح نوی قانون گفت:
مشخص نمودن روند فروش یک لخت شکنه، جبران ضرر به سالمی انسان در نتیجه استعمال دارو رسانده شده از جانب سوبیکت های فعالیت فارماسفتی روانه کرده شدند.
فیضعلی ایدیزاده وکیل مجلسی نمایندگان از غفور محسین زاده پرسید که حکومت تاجیکستان برای توسعه عرصه داروسازی برای شرکت‌های مشترک امتیازهای زیاده داده است و حالا کدام از برندهای مشهور جهانی به تولید داروار در تاجیکستان مشغول می باشد. و همچنین این سوال را مطرح کرد که حالا 18 نهاد نظارتی تولید دارواری در کشور را نظارت میکنند و حالا شما گفته میتوانید که چی مقدار از داروی پس صفت از معاملات بازداشته شد، ولی پاسخ غفور محسین زاده ناروشن بود و رادیو آزادی این مسئله را از سلیم عبدالعزیزوف سردار ریاست فارماسیوتیکی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان پرسید. با گفته سلیم عبدالعزیزوف حالا 50 شرکت داروسازی در تاجیکستان بیش از 300 نمود دارواری برای انسان را تولید می سازند. در سال گذشته نهادهای نظارتی حدود 120 تن داروهای پس صفت یا مهلت استفاده اش گذشته را از معاملات بازداشتند. در پاسخ به این سوال که چی شرکت های خارجی در تاجیکستان مشغول تولید دارواری است، جناب عبدالعزیزوف گفت:
امروز کارخانه مشترک ما زیاده از 5-6 کارخانه مشترک داریم. ما کارخانه مشترک داریم وابسته با استحصالیم. کارکردی یکم شده در جمهوری کارکردی ریشه شیرینبیا با 51% ایسابی تاجیکستان های 49% ایسابی جاپون های. در سال جوری شرکتی کارکردی گلی روز میگیم در یک جای 50% از جمهوری اسلامی ایران میباشد، 50% از تاجیکستان میباشد. در شهرینو کارکردی گلی محمدی و امروز از این روغنی افری حاصل کردند.
هرچند موضوع دارو و فروش آن در تاجیکستان از موضوع داغ دانسته می شود، ولی به اعتقاد غفور محسین زاده معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، تا حال بیشتر از دارواری های ضروری برای سلامتی انسان از خارج کشور وارد کرده می شود. از جمله مقدار داروهای مطرح کننده از خارج با سهمیه های اجازه شده سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان آورده می شود. هرچند همسال در کشور مقدار زیادی مواد مخدر، اشیای خام برای تولید چنین داروها مصادره و نابود کرده می شود. به اطلاع مقامات در تاجیکستان بیش از 4,500 مؤسسه تندرستی فعال است و همه روزه هزارها بیمار تاجیک برای مداوا به آنها مراجعه می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام، در برنامه تلویزیون دولتی تاجیکستان تحت عنوان شکست فتنه شام 24 می پخش شد. ژورنالیست و عضو جامعه شهروندی بدخشان الفت خانم محمد شیبا و شوهری سابقش جنرال خولباش خولباشوف که هر دو در بازداشت هستند دست داشتن خود در نارامی خارق و روشن را تاکید کردند. این صحبت و این اعترافیان ها در چه شرایطی صورت گرفته است ناروشن است. مؤلفان نوار ادعا کردند که طرح نارامی های اخیرا در بدخشان 26 مرد امسال محمد باقر محمد باقروف، خلباش خلباشوف، الفت خانم محمد شایوا، حضوری در خاروخ و علیم شرزمانوف مجازی از اوروپا ریختند. محمد شایوا و خلباشوف در بیانات ویدیویی خود گفتند آن زمان تحت تشکیل تظاهرات در خاروخ بر دوش محمد باقر محمد باقروف و دروشان بر عهده خلباش خلباشوف گذاشته شده بوده است. علیم شرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی سازمان فعالتش ممنوع در تاجیکستان که در اروپا قرار دارد در صحبت با ما هستند و خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اولی ما این است که 26 مرد در خانه جانبیک ظریف بیکوف واخوری برگزار شده است، یعنی طبق اطلاع تلویزیون دولتی تاجیکستان، و در آن شما نیز طریق آنلاین اشتراک کردید. آیا این ادعا درست هست یا نه؟ شما چی میگویید؟ مرحبا.
تشکر زیاد از تکلیفتون به برنامه. خب اولا اینکه خود امین نسب امین شخصی که من او رو میشناسم همچون همسایه خودم جان بیک ظریف بیکوف، نسبش ظریف بیکوف نیست، چون اطلاع خودی کمیته دولتی امنیت ملی نادرست بود است. و البته که خلباش خلباش چنین آدم رو اصلا نمیشناسد و الفت خانم محمد شوی و هم شاید از نسبش ناآگاه باشد. این نفر تماما نسب دیگر را دارد و در خانه او گویا اگر چنین جلسه برگزار شده باشد، این یک دروغ بیش نیست و در آن روز و ساعت، اگر شما هم شاهد بودید که در اون روز و ساعت در بدخشان حتی به فکرم دسترسی به اینترنت هم نبود که ما جلسه آنلاینی کرده باشیم و این همه افسانه است و ما باید بدانیم که انگیزه چنین پرونده بافی، چنین پای بنده کشاندن به اون و چنین از موجود چنین جلسه چی است و ببینید انگیزه اساسی از چنین شکل دادن همین پرونده در اون است که با روزی به گفت روسا زد نمیشه اسلام به تاجیکی نمیدونم چی میشود، میخواهند که مشروعیت برای به قتل عام خود در نایه روشان بکنند.
یعنی تشکر. یعنی به گفته الفت خانم که در تلویزیون دولتی سخنرانی میکرد، تشبسی برگزاری این واخری بر دوش شما بوده است. آیا این ادعا درست است و همین گونه صحبت شد یا نه؟
چون این صحبت هرگز نشده است و برگردن من خواستم بگویم که چرا من خب برنامه شما که چنین امکان ندارد مرحمه من رد میکنم.
ببینید بعد این خالبشف میگد که شما گویا از آنها پرسیدید که کی میتوانند تظاهرات را برگزار کنند، یعنی که خالبشف هم دروغ میگوید؟
با خالبشف من در عمرم از طریق تلفن یا یگان واسطه اخبار تماسی دیگر تماس نداشتم در عمرم.
جناب شمزمانوف ببینید قبلا طریق الفت خانم برای تشکیل بی‌ترتیبی ها $13,000 شما فرستاده بودید، این دعوا اساس دارد یا نه؟ شما به این چه میگوید؟
یگان اساس ندارد، بنده نمیدونم از کجا همین $13,000 یا نمیدونم کدام رقم دیگری را اینا پیدا کردند، چون که درباره همین $13,000 اینها از هنوز از نایه بر سخن کرده استودند که $13,000 رو از امریکا به مردم به این گروه های متشکل جنایی روان کردن و نیم میلیون روبل روسی رو از روسیه یا 1.5 میلیون بود روان کردن. این همون سوم هایی که فرزندان بدخشان به خاطری در بدخشان همین انعنه است که اگر یک برادری با عجل خود به دنیا رو ترک کند، خش تبار به این خانواده دست مدد دراز میکنند.
یعنی شما مبلغ یعنی $13,000 یعنی شما فرستادید یا نه؟ اینه میخواستم فهمم از زبان شما.
در باره همین $13,000 اینا هنوز از نویبر گفته استودن. من که در اروپا هستم، من از کجا و میابم این همون شاید همون مردم بدخشان که در روسیه بود.
یعنی شما میگید که شما این مبلغ را نفرستادید همین طوره؟
چون این مبلغ را نداشتم در دستم یگان با
نفرستادید، چون که الفت خانم همین حرف را زد از طریق تلویزیون دولتی، یعنی تحت چی شرایط حالا برای ما روشن نیست، ولی از زبان الفت خانم این حرف را شنیده شد که شما $13,000 فرستادید.
الفت خانم اگر دقت داده باشید و تحقیقات ژورنالیستی برید، چشم راستش توریکتر کردگی مخصوص برای اون که در چشم راستش نشانه ضرب لط و ضرب است و اون را باید رو پوش کنند. در چی شرایط این نفران را دل خود جنایتکار کدام جنایتکار واقعی هم نباشد با خواهش خود اجگاه خود را تومت نمی کند. و دقت کنید اگر پرونده سر مور مخفی داشته باشد، کدام نهاد اون را مور مخفی می دهد و کدام نهاد به قرار می آید که چه قسمت از آن مور مخفی را گفتن ممکن است؟
ببینید فهمیدم. ببینید در همین صحبت بغیر از الفت خانم که در کنارش خالبشف بود شوهرش، اونم تقریبا همین حرفا را زد که شما همین مبلغ فرستاده اید، این چیزا را می خواستم شما می گفتید.
نخود که شما باور دارید که در زندان تاجیکستان، از زندان تاجیکستان چیزی که آدمو پیش از برگزاری دادگاه از طریق نوار پخش میکنن، نخواد یگان کس یا شما با این سوالاتتون نخواد باور دارید که چنین امکان دارد که در آنجا مردی پیدا شود که بیاید و اون چیز خواستهی همون تفتیشات رو نگوید. این در تجربه خوب حیاتمون دیده چیزی که خواهد در زبانش در دهانش میمونه.
یعنی که شما کاملا رد میکنید که این مبلغ شما به بدخشان یعنی به خارج نفرستادید؟ دقیقا
تحقیر میشمورم همین گپ رو نسبت خود همون نایبدار شونده ها، تحقیر میشمورم نسبت اون قربانی ها.
ببینید با آغاز این نارامی ها، یکی در خاروخ در برخاروخ و یکی در روشان که این حادثه ها رخ دادن، و در اینجا با آغاز برنامه های تلویزیونی دولتی تاجیکستان نام شما در سرخط بود که در این کارها شما دست داشته اید و دامن می زدید، و این سوال چه می گوید؟
در این کارها من خیلی دست داشتم، همچون هر بدخشانی فعال جامعه که در شبکه ها است، در شبکه ها فعال است. هنوز از سال 2018 به این سو مردم تحت تعقیب و فشار شدید در بدخشان است، مردم بدخشان، و هر بدخشانی که فعال شبکه های اجتماعی بود همش صدا بلند میکرد و از جمله بنده نیز صدا بلند میکرد، و علاوه بر اون نام بنده را به اون خاطر در اینجا وارد کردن که خب چون تماشابین زیاد داشتم، چون اعتماد نسبت من زیاد است، برای همین اینها باید مرا سیاه کنن، اینها باید همه اونها اون نفرانی که لیدران بدخشانی که لیدران غیر رسمی بدخشانی که اعتبار دارن هم نام همه را سیاه کردن در کار است که با این واسطه میخواهند جنایت خود را سفید کنند، خود را در همین جنایت سفید شد.
تشکر. به عنوان سوال آخر و میخواستم خیلی کوتاه پاسخ میدادید، مقامات تاجیکستان با شروع عملیات در خاروخ، ببخشید در روشان، آنها گفتند که عملیات ضد تروریستی، شما به این عبارات چی میگویید؟
عملیات ضد تروریستی، این تروریسم مفهوم معینی است، او را حتی قانونگذاری تاجیکستان معین کرده است. اگر گروه جنایی حتی اگر مسلح باشد و در مقابل مقامات قدرتی که برای بازداشت این گروه آمده باشد و از سلاح استفاده برد، این گروه را هنوز تروریستی گفتن نمی شود از روی قانونهای موجود جمهوری تاجیکستان.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ازبکستان مغلوب شد. مسابقه قهرمانی تاجیکستان اید به هندبال یا توپ دستی میانی مردها با پیروزی تیم دوشنبه یک انجام یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با تیم المپی ازبکستان بازی دوستانه انجام داد. این بازی که 25 می در ورزشگاه متالورگی شهر بکابود ازبکستان برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 2-0 خاتمه یافت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
در خط پیش بازی بازی هم اونقدر چسبیش نداشت و به ما دشوار آورد، از سببی که بازیگران نیمه‌اول و خط پیش اونقدر فعال نبودند، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدند، و بازی نشون داد که تئوری خوب دیدم در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردم ها رو اجرا کردم در کار.
با گفته آقای حبیب‌اللهیف، در همین حال 9 بازیگری دسته منتخب المپی تاجیکستان در اختیار تیم ملی کشور می باشند که تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سیگرد در شهر دبی امارات متحده عرب به مسابقه انتخابی جام آسیا آمادگی می بیند. بنابراین آنها نمی توانند در رتی دسته منتخب المپی در مسابقه جام آسیا که از 1 تا 19 ایون امسال در ازبکستان دایر می گردد اشتراک نمایند. در حد تیم ملی تاجیکستان باشد، بازیگری کلیدی نیم حمایتگر علیشر جلیلف در مرحله انتخابی جام آسیا که از 8 تا 14 ایون سال روان در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار می شود شرکت ورزیده نمی تواند، زیرا او 23 می در حد باشگاه اگلیمکه ازبکستان در بازی سوپرلیگ ازبکستان مقابل دینامو سمرقند جراحت برداشته است. دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی با تیم های عربستان سعودی 3 ایون، امارات متحده عرب 6 ایون و ژاپن 9 ایون رقابت خواهد کرد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهان اوید به گوشتی کمربندی که از 18 تا 21 می در شهر بلغاری تاتارستان روسیه برگزار شد، 3 مدال نقره به دست آوردند. این مسابقه بین المللی در چهارچوب تجلیل 1100 سالگرد قبول اسلام از سوی بلغارهای ولگا با اشتراک بیش از 200 ورزشگری سینشان از 18 سال بالا از 26 کشور دایر گردید. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر شامل بود. از بین آنها 3 نفر دولت عبدالحکیموف در وزن 60 کیلو، عوضبیک جمعایف در وزن 70 کیلو و آزاد محمودوف در وزن بیش از 130 کیلو برای جای های دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. در همه وزن ها میزبانان گوشتگیران تاتارستان غالب آمدند. در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند سلیم 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار می شود، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه تبلیسی گرند سلیم 2022 اشتراک بیش از 300 ورزشکار از 39 کشور 4 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نورالی امامعلی، شهبا سید ابرارف هر دو در وزن تا 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف، محمد رحیم سرخانف هر دو در وزن تا 73 کیلو، شادمان ریزایف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کرامت الله حکیموف در وزن تا 90 کیلو، منصور رحمان و ابوبکر اکابر هر دو در وزن تا 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که به این مسابقه پرنفوذ گوشتگیران جوان را سفربر کردند تا که آنها تجربه خوبی مسابقات بین المللی کسب نمایند. آقای عبدالرحمانوف افزود:
آمادگی ورزشگران کشور دسته منتخب به گرند اسلم خیلی خوب است، مشغول دسته جمعی رو فیصل کردیم.
ورزشگران در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند اسلم بخر از مدال صاحب امتیاز ها می شوند، اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده خواهد شد. قرعه‌کشی مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 اوید به فوتبال میانی دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله دایر گردید. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با تیم های کمبوج، لبنان و سنگاپور رقابت میکند. مسابقه این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. به مرحله نهایی مسابقه جوانان جام آسیا که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم راه می یابند. بر اساس قرعه کشی دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با تیم های افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 5 تا 9 اکتبر امسال در دوشنبه دایر می‌گردد. به مرحله نهایی مسابقه نورسان جام آسیا 2023 که از 3 تا 20 می سال آینده در بحرین برگزار می‌شود، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم راه پیدا می‌کنند. تیم منتخب ایران که در دور آخرین قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسان تا 16 ساله در دوشنبه دسته میزبان تاجیکستان را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد، غالب مسابقه گردید. در بازی دیگری دور آخرین مسابقه منتخب ازبکستان تیم قرغیزستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب نورسان تا 16 ساله افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردیدند. به این ترتیب از روی نتیجه گیری مسابقه دو دسته ایران و ازبکستان 10 امتیازی گرفتند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها، تیم ایران در جدول مسابقه جای اول و منتخب ازبکستان جای دوم را کسب کردند. دسته تاجیکستان با 4 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. تیم افغانستان با 2 امتیاز در زینه 4 و دسته قرغیزستان با 1 امتیاز در زینه 5 قرار گرفتند. تیم غالب ایران با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. با دسته ازبکستان مدال های نقره و با منتخب تاجیکستان مدال های برنجی سپرده شد. دوره 8 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 22 می با بازی آخرین میانی دسته های اسخطه خوجند و روشنی کلاب به پایان رسید. این بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. یادآور می شوم 4 بازی دوره 8 روز 18 می برگزار شده بود. پیش صف جدول مسابقه خطلانی باختر در میدان خود روشنی ظفرآباد را با حساب 1-0 مغلوب کرد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد. خوجند شهری خوجند بر تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-0 غالب شد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم.
بازی میان دسته های فیزکند واسه و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 2-2 خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقه خطلان با 18 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 13 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. روشنی کلوب با 12 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرده است. در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بنابر آمادگی و اشتراک تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا در بیشکک قرغیزستان و منتخب المپی در مرحله نهایی جام آسیا در ازبکستان تنفس اعلان شد. در همین حال جمعآمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سیگرد در شهر دبی امارات متحده عرب جریان دارد. تیم منتخب المپی تاجیکستان باشد در عین حال با رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در مرکز تعلیمی شهر گلستان ولایت سوخت تمرین میکند. دسته منتخبی المپی تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با تیم المپی ازبکستان بازی دوستانه انجام داد. این بازی که 25 می در ورزشگاه متالورگی شهر بکابادی ازبکستان برگزار شد با پیروزی میزبانان با حساب 2-0 خاتمه یافت. در همین حال 9 بازیگر منتخب المپی تاجیکستان در اختیار تیم ملی کشور می باشد که به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 آمادگی می بیند. بنابراین آنها نمی توانند در هیئت دسته منتخب المپی در مسابقه جام آسیا که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان دایر می‌گردد اشتراک نمایند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته یک زمان سرمخلص و آوازدار حاصلات فرخار تلاش دارد موقع سالهای پیش داشتش را برقرار کند. در همین حال حاصلات در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیش صف است و این موفقیتش را در پیدا نمودن سرپرست و دستگیری مقامات محلی می داند. همکار ما محمود جان رحمتزاده که در یکی از تمرین‌های تیم حاصلات اشتراک داشت با سرمربی دسته جوهرشاه شاه یوسف هم صحبت شد و حالا گزارش او را می شنویم.
حاصلات در 5 بازی که در لیگ اول کرده است هیچ شکست نخورده است. مربیان و بازینگران دسته تلاش دارند دسته را به مقامی که یک زمان داشت برگردانند. در بازی آخر حاصلات دسته وحدت شهری وحدت را با حساب 7-1 شکست داد.
چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم و ما امروز در بازی استفاده برده سازواری 3 خال گشتیم.
6 سال پیش دسته حاصلات در لیگ اول بازی میکرد. رانا رحیمزاده رئیس سابق ناحیه به دسته همه جانبه کمک کرد تا به لیگ عالی راه یابد. رقیب دسته پرقوت استقلال دوشنبه هم بود. آن زمان یکی از دسته های سرمخلص در جنوب تاجیکستان به حساب می رفت. بعدی رفتن رانا رحیمزاده و جایگزین او شدن سلیمان ولیزاده توجه به دسته کاهش یافت و شکسته شد. از بس که سرپرست و بازینگران خوب نداشت به لیگ اول فرامد. حالا ظاهرا دستگیری بیشتر است که حاصلات سعی دارد به لیگ عالی راه یابد.
بازی ما با دسته وحدت بود. بازی خیلی بازی شاپور. دسته وحدت یوشترین دسته جمهوری تاجیکستان میباشد که در لیگ یکم بازی میکند.
حاصلات فرخار سال 1980 در دوران اتحاد شوروی تاسیس یافته است. آن زمان 30,000 مخلص داشت. بعدی پاشخوری شوروی این دسته نفوذ و اعتبارش را از دست داد. در سالهای استقلال هر وقت سرپرستی درست یابد بازی خوب از خودش نشان میدهد. یک زمان برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده است. مشکلی دسته چون در دیگر گوشه های تاجیکستان این است که رهبرانی که به ناحیه می آیند مطابق به ذوق خود به ورزش یا فوتبال اهمیت می دهند. بازی حاصلات هم مثل ذوق رهبرانش تغییر می یابد.
مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان مردان و زنان که از 16 تا 21 می در شهر تورسونزاده برگزار شد با پیروزی شطرنج بازان دوشنبه به پایان رسید. در مسابقه امساله 63 شطرنج باز، 46 مرد و 17 زن از همه منطقه های کشور شرکت داشتند. در سبقت زنان مطربه حاتمی که مقام اول را کسب کرد بار دوم پی هم به عنوان قهرمانی دست یافت و برنده مدال طلا شد. او به رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم. بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
مدال نقره نصیب رخشانه سعید و از ولایت سوغد گردید. مدال برنجی را لیدیا آنتونوی دوشنبگی از آن خود کرد. در سبقت مردان مهردین شریف و دوشنبگی غالب آمد و با مدال طلا سرفراز گشت. دو شطرنج باز دیگری دوشنبه علیشر کریموف برای جای دوم با مدال نقره و سهراب همدامف که جای سوم را گرفت با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجا.
سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 26 می این موضوع ها را دارد. نه دلی موندن، نه پای رفتن و یا چرا دو زاده تاجیکستان که با درخواست قرقیزستان بازداشت شده بودند روسیه را ترک کردن نمیتوانند.
ده ماه میشد که پدپیسکا قطعی گشتیم، نه بلکه حدود باشقرستان، بلکه حتی جای استقامت ما ترک کردن نمیتونم.
از جستجوی همراهان محمد باقر، محمد باقرف تا واکنش ها به فیلم شکست فتنه در ولایت مختار کوهستان بدخشان چی میگذرد؟ و سازمان دیدبان حقوق بشر امر طالبان در برای پوشیدن چهره خبرنگاران زن در برنامه های تلویزیونی افغانستان را یک دلیل دیگری نقض حقوق نامید.
حجاب سر پعینات،
کسانی که در مخالفت با حجابند تا این حد رسیدند که بدتر و آشکار مخالفت میکنند و این موضوع را شوخی دانسته تمسخر میکنند.
دو شهروند تاجیکستان که با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت و سپس آزاد شدند از سرنوشت آینده خود نگرانند. فرقت عبدالفتویف و دلاور جورایف ساکنان شهر اصفهان میگویند هرچند یک سال از در آزادی میباشند، اما مقامات روسیه به آنها اجازه بازگشت به تاجیکستان را نمیدهند. وزارت کارهای خارجه گفت که مسئله شهروندان کشور در مد نظرشان هست. مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده است.
فرقت عبدالفتایف ساکن 48 ساله شهر اصفهان اولین شهروند تاجیکستان است که با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت شد. عبدالفتایف را روز 1 فوریه سال گذشته در باشقرقیزستان روسیه دستگیر و 6 ماه بعد آزاد کردند. مقامات قرقیز او را به شرکت در مناقشه های مرزی متهم میکنند، اما فرقت عبدالفتایف این را رد میکند. این ساکن واروخ از ناروشن بودن سرنوشت آینده اش نگران است.
بعد 8 یول برام آدم آزادی هم ده ماه میشد که پدپیسکا قطعی گشتیم، نه بلکه حدود باشقرستان، بلکه حتی جای استقامت من ترک کردن نمیتونم. از اون سبب که من اولیم تا حضر گفتگوهای جنایی قرار دارم، پتینت کردن نمیتونم. مادرم که شهروندی روسیه دارد نه دادم حجتم رو سپردم میتونم شهروندی، و ده ماه شد همین حالت به وضعیت امسال وزنی تر. برای همین از پروکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم اگر تونم علاجش باشد کمتر همین کاریم با دخالت کنم.
دلاور جورایف ساکن دیگر اصفهان هم عیناً به همین حالت دچار شده است. جورایف روز 8 نوامبر سال گذشته در شهر نوسیبیرسک روسیه بازداشت و 8 روز بعد آزاد شد. مقامات قرقیز دلاور جورایف را هم به شرکت در مناقشه های مرزی متهم میکنند و از روسیه طلب کردند که او را برای محاکمه به قرقیزستان سپارد. دادستان کلی روسیه درخواست قرقیزستان برای فرستادن و یا استرداد دو شهروند تاجیکستان را به قرقیزستان تا حال قبول نکرده است، اما در یک وقت دادستان کلی روسیه به دو شهروند تاجیکستان اجازه نمیدهد تا به وطنشان تاجیکستان برگردند.
وطن رفتنیم، رفتن نمیتونیم. کسی از دستش بیاد یاردم کنند، من مقاماتوی خودم حرکت کنند.
مسئولین وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند مسئله را به سفارت کشور در روسیه فرستادند. در همین حال ایلاریون واسیلف وکیل دفاع روس که پیشتر از حقوق فرقت عبدالفتایف حمایت میکرد میگوید مشکل اصلی در ناروشن بودن قانونگذاری روسیه است. فرقت عبدالفتایف و دلاور جورایف برای حل مشکلشان بارها به دادستانی های باشقردستان و هم نوسیبیرسک روسیه مراجعه کردند. در هر دوی این نهادها به شهروندان تاجیکستان گفتند مشکل آنها را تنها مسکو حل میکند، اما دادستانی کل روسیه به نامه شهروندان تاجیکستان در این باره تا حال پاسخ نداده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
سکنون محله برخورغ در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند روز 25 می مقامات امنیتی به این محله آمده همراهان محمد باقر فرو که چند روز پیش کشته شد جستجو کردند. یک سکن محله امروز به رادیو زدی گفت جستجو دو ساعت ادامه کرد و مامورین امنیتی نام آنهایی را میپرسیدند که با محمد باقر ارتباطی نزدیک داشتند. مقامات انتظامی در این باره توضیح نشر نکردند و به تماس رادیو زدی پاسخ ندادند. محمد باقیروف یکی از چهره‌های بانفوذ در بدخشان که مقامات او را به جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند روز 22 می در شرایط شبه برانگیز کشته شد. مقامات او را در یک فیلم با نام شکست فتنه تحریز اصلی تظاهرات مرگبار روشان نامیدند. عین زمان ناظران و فعالان فیلم را ساخته‌کاری دانستند. مقامات امنیتی را به فشار و تهدید به افراد بازداشت شده از جمله الفت خانی محمد شویوا خبرنگار بدخشان متهم می‌کنند. عبدالملک قدیروف تحلیلگری توجیک در این باره به رادیو زودی اظهار نظر کرد.
من این فیلم رو در یوتیوب تماشا کردم و دیدم که زیر آن شرح و اضافه های زیادی آورده شده است و اکثر کل این کامنت ها این نمایش را ساخته کاری خواندند و اعتراف الفت خانه و شوهر سابقش را زیر فشار گفتند که به این گفته ها راضی نشده نمی شود. واقعا هم در کادر برالام معلوم شده ایستاده است که الفت خانه متن تیار را می خواند.
ادوارد لیمون تحلیلگر امریکایی که تحولات سیاسی تاجیکستان را پیگیری میکند در صحبت ویدیویی نظرش را در باره فیلم شکست فتنه چنین بیان داشت.
گویندگان برنامه کشورهای بینام غربی را به برانگیختن ناآرامی ها در پامیر متهم میکنند و ملاقات الفت خانه محمد شایوا با دیپلمات های بینام غربی در قهوه خانه سیگفرید را یادآور میشوند. این بیانیه بسیار طعنه‌آمیز است چون کشورهای غربی به تاجیکستان اسلحه و کمک‌های امنیتی می‌رسانند که بعداً بر ضد مردم غیر نظامی در تاجیکستان زیر نام مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم استفاده شده است. با وجود میلیون‌ها دلار کمک‌های غربی، حالا حکومت تاجیکستان غرب را به برانگیختن ناامنی متهم می‌کند. به نظر من حالا فرصت آن رسید است که کشورهای غربی سیاستشان را بازنگری کرده رسانیدن هر گونه کمک امنیتی به حکومت خودکامه رحمان را بس کنند.
در فیلم شکست فتنه که در تلویزیون های دولتی نشر شد چنده از فعالان جمعیتی از جمله الفت خانی محمد شویوا به برانگیختن ناآرامی ها در بدخشان از جمله تظاهرات روز 17 و 18 می امسال متهم می شوند که در جریان آن 10 نفر کشته شدند. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. در ادامه واکنش ها به امر طالبان درباره پوشیدن چهره خبرنگاران زن در برنامه های تلویزیونی افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر هم این فرمان را یک دلیل دیگری نقض حقوق زنان در همه ساحه ها نامید. هفته گذشته طالبان به شبکه های تلویزیونی دستور دادند که هنگام پوشش و پخش برنامه ها تمام روزنامه‌نگاران و برندگان زن باید روی خود را پوشانند. کمرسیت تا گزارش میدهد.
یک هفته باز در تلویزیون های افغانستان زنان با چهره پوشیده نمودار می شوند. با وجود اعتراض های زیاد تا طالبان به اجرای دستورشان درباره پوشش چهره زنان در تلویزیون های افغانستان پافشاری دارند. در شماری از رسانه ها مردان هم در اعتراض به دستور طالبان و به پشتیبانی از بانوان همکار خود نقاب سیاه پوشیدند. از جمله در این برنامه تلویزیون طلوع مهمانانی برنامه به این حرکت همراه شدند. در برنامه سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته می شود که برای مدت نقاب بپوشد و با دهانی بسته و با چهره پوشیده گپ زدن را تجربه کند. اما او این تقاضا را رد می کند و مخالفت با دستور طالبان را تمسخر و سرکشی از حکم شریعت می داند.
کسانی که در مخالفت با حجابند تا این حد رسیدند که بدتر آشکار مخالفت می کنند و این موضوع را شوخی دانسته تمسخر می کنند. آنها با حکم اسلام و شریعت مخالفت کردند.
شماری از نطاقان زن که در تلویزیون ها کار می کنند با نشر این ویدیوها در رسانه های اجتماعی به دستور طالبان اعتراض کردند. دستور واکنش های تند را در بیرون از افغانستان نیز به همراه داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر روزی سه شنبه امر طالبان را برای پوشش چهره زنان در تلویزیون یک دلیل دیگری پایمال حقوق زنان در افغانستان نامید.
تازه ترین فرمان طالبان در باره این که زنان هنگام اجرای برنامه های تلویزیونی ماسک بپوشند دلیل آن است که طالبان در تمام عرصه ها حقوق زنان را پایمال میکنند. متاسفانه این همچنان بیانگر پاسخ جامعه جهانی است.
طالبان که ماه اوگست سال 2021 دوباره به حاکمیت در افغانستان برگشتند، عهد دادند که در چارچوب شریعت اسلامی به زنان حق و آزادی می دهند. اما دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه به مکتب رفتن را ندارند. زنان تنها در چند اداره محدود کار می کنند و پوشیدن چهرهشان حتمی است.
در پنجکند رئیس اداره جوانان و ورزش حکومت این شهر را با گمان قلابی بازداشت کردند. ازیا پلوس با تکیه به منبع خود در شعبه کارهای داخلی شهر پنجکند نوشته است افضل شو دوزاده با وعده آماده کردن بلیت حربی یک مقدار مبلغ میگیرد و بازداشت او 25 می صورت گرفته است. نظر نزدیکان این مقامدار تو هنوز دسترس نیست. گفته می شود در شهر پنجکند نقشه دعوتی بهاری جوانان به ارتش تا کنون اجرا نشده است، در حالی که تا آخر موسم دعوت همگی 5 روز دیگر باقی مانده است. در اول سال جاری وزارت مدافع تاجیکستان اعلان کرد که تا حال در تمام کشور نقشه سفربری جوانان به خدمت 94% اجرا شده است. در مرکز خطلان کلانترین ولایت کشاورزی تاجیکستان یک نمایشگاه آغاز یافت که هدف آن صادرات بیشتر میوه و سبزیجات از اینجا به خارجه دور و نزدیک است. در این ولایت سالانه صدها هزار تن میوه و محصولات دیگری کشاورزی استحصال میگردد، ولی به سبب ترغیبات کم یا ندانستن راههای تجارت هزاران تن آن در داخل میمانند و یا ویران میشوند. ادامه در گزارش
میوه و سبزیجات و دیگر خوراکواری تولیدی ولایت خطلان در اینجا به نمایش گذاشته شد. هدف از این یافتن شریکان تجاری برای صادرات به خارج عنوان شد. شهر باختر میزبان فرم بین المللی صادراتی باختر فود 2022 بود و گفته می شود کارخانه ها توانستند محصولات خود را به خریداران خارجی شناس کنند.
ما در این یارمارکه محصولات خودمون نشون می دهیم و این محصولات ما مثال با اون شخصانی که مثال لازم است آنها با ما شرطنامه می‌بندند و سودای ما کشوده می‌شود.
در نمایش باختر فود 2022 حدود 200 نماینده و صاحبکار داخلی و خارجی شرکت کردند. میوه و خوشمیوه خطلان بهای بلند گرفت.
کارشناسانی هستند که در این سمت کار می‌کنند، خصوصا برای میوه و خشک میوه ها زقمن هستند. ما یک جا کار کردیم و امیدواریم که این محصولات نه تنها در امارات متحده عربی بلکه در تمام خاور میانه فروخته می شود.
در قسمت رسمی فرم بین المللی با مبلغ $20 میلیون شرطنامه های همکاری صاحبکاران محلی و تاجران از روسیه، قزاقستان، گرجستان، چین، امارات عرب و افغانستان و ایران امضا شد. این فرم با تشبث اگنتی صادراتی نزد حکومت تاجیکستان و یوساید راه اندازی شد که هدف از آن رشد صادرات در سالهای 2021-2025 بوده است. این در حالی است که کارشناسان از احتمال کمبود غذا و بالا رفتن نرخ آن در بازار داخلی اظهار نگرانی میکنند.
بینوی اساسی توجیک صادرات بانک را که تا دو سال پیش یکی از بانکهای بزرگ و نظام ساز به شمار می رفت ولی مفلس شد به فروش گذاشتن مسئول مزایده رئیست فروشی اموال دولتی کمیته سرمایه گذاری است. اعلان فروش بینو دیروز نشر شد. قیمت بینوی مرکزی بانک در دوشنبه جایگیر است و بیش از 22 هزار متر مربع مساحت دارد از 125 میلیون سومانی معین شده است. پایین و یا بالا رفتن نرخ وابسته به پیدا شدن خریدار خواهد بود. این رئیست همچنان مهمانخانه تاجیکستان را که قبلا به توجیدین پیرزاده همداری اساسی توجیک صادرات بانک تعلق داشت با قیمت ابتدایی بیش از 225 میلیون سومانی به فروش گذاشته است. بینندگان عزیز در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. سپاس از یکا یک شما که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر گزارش های از این بیشتر چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تا برنامه فردا از آن خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. در نتیجه ترکش های پی هم در شهر کابل و مزار شریف افغانستان روز 25 می 14 نفر کشته شده است. عبدالنفی تکور نماینده وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفت در ترکش مسجد در شهر کابل 2 کس کشته 10 کس مجروح شدند. در بیمارخانه در شهر کابل خبر دادند که 5 کس فوتیده 15 تن دیگر زخمی شده است. میان فوتیدگان مرگ طلبان نیز هستند. تا این زمان هیچ کدام از گروه های تندگرا مسئولیت ترکش را بر عهده نگرفته است. از این پیشتر چنین ترکش ها را شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش انجام داده بود. در مزار شریف مرکز ماموری ولایت بلخ افغانستان در نتیجه 3 ترکش 9 نفر کشته شد. دادستانی ضد فساد مولدوا نسبت پرزیدنت پیشین این کشور ایگر دادون عیب اعلان کرد. او خیانت به دولت و فسادکاری متهم می شد. روز 26 می دادستانی از دادگاه خواست ایگر دادون برای 30 روز به حبس پیشکی گرفته شود. پیشتر دادون را برای 72 ساعت بازداشت کرده بودند. قبل از آن در منزل او کافتکوف صورت گرفت. دادون تعقیب خود را سیاسی می نامید. دادستانی کل مولدوا روزی 18 می نسبت دادون پرونده کشاده بود. او را به گرفتن رشوه از الیگارخ مولدوی ولادیمیر پلاخوتنیوک گمان بر می کنند. یک نواری که سال 2019 ثبت شده است سبب باز شدن پرونده گردید. بعد نشر این نوار تفتیش شروع شد. دادون همه عیب‌ها را رد می کند. در تاجیکستان قانون درباره داروسازی را اصلاح کردند. بنابران جزا برای استحصال داروی بی صفت سنگین تر خواهد شد. طرح را وکیلان پارلمان روز 25 می پذیرفتند. غفور محسین زاده معاون اولی وزیر تندرستی تاجیکستان گفت نظارت به کار داروسازان سخت‌تر خواهد شد. فیضعلی ایدیزاده وکیل مجلس نمایندگان پرسید حکومت برای توسعه عرصه داروسازی برای شرکت‌های مشترک امتیازهای زیادی داده است و حالا کدامی از بنیادهای مشهور جهانی به تولید دارو در تاجیکستان مشغولند؟ همزمان این سوال را هم مطرح کرد که حالا 18 نهاد نظارتی تولید دارو در کشور را نظارت میکنند و چه مقدار از داروی پس‌صفت از معاملات بازداشته شد؟ غفور محسین زاده پاسخ روشن نداد. رادیو آزادی این مسئله را از سلیم عبدالعزیزوف سردار ریاست فارماسفتیکای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان پرسید. با گفته او حالا 50 شرکت داروسازی در تاجیکستان بیش از 300 نمود دارو میبرارند. سال گذشته نهادهای نظارتی حدود 120 تن داروهای پس صفت یا مهلت استفادهشان گذشته را از معاملات بازداشتند. هرچند دارو و فروش آن در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود، به باور غفور محسن زاده معاون اول وزیر تندرستی، تا حال بیشتری از داروهای ضروری برای سلامتی انسان از خارج آورده می شود. از جمله مقدار داروهای مدهوش کننده را بر اساس سهمیه های اجازه شده سازمان جهانی تندرستی می آرند. با اطلاع مقامات در تاجیکستان بیش از 4,500 مؤسسه تندرستی فعال است و همه روزه هزارها بیمار تاجیک برای مالجه به آنها مراجعه می کنند. وزیر اقتصاد ملی قزاقستان علی بیک کوانتیروف 25 می گفت قرب تنگه که چند روزی اخیر در برابر دلار آمریکا بالا می رود واقعی است. با گفته او قرب دلار را در ماه های فوریه و مارس امسال در قزاقستان چند عامل از جمله افزایش یکباره طلبات به آن هم از طرف ساکنان و هم تاجران بالا برد. سپس وضع معتدل شد و طوری می‌بینیم حالا وضع بهتر گشته است، اظهار داشت وزیر قزاق. با گفته او حکومت و بانک ملی قزاقستان برای استوار گردانیدن اقتصاد آن کشور همه تلاش ها را انجام می‌دهد. قرب دلار ماه مارس سال روان در قزاقستان تا به 510 تنگه بالا رفته بود. دیروز 25 می قرب رسمی آن در قزاقستان تا به 415 از 112 تنگه پایین آورده شد. روسیه سفربری نیروها را برای حمله گسترده به شرق اوکراین ادامه داده، میخواهد نیروهای اوکراینی را در دو شهر این کشور احاطه کند. مقامات اوکراینی میگویند محاربه سرنوشت کشور را حل میکند. نیروهای روسیه از سه سمت برای احاطه منطقه های زیر نظارت حکومت اوکراین در دنباس حرکت داشته، در مرکز توجه آنها شهرهای سیورودونتسک و لیسیچنسک قرار داشته است. اگر روسیه به اشغال این دو شهر موفق شود، ولایت لوهانسک پورا زیر نظارت آنها خواهد بود. والی ولایت لوهانسک سرگی هایدای روز 25 می گفت نیروهای روسیه به کنارهای سیورودونتسک نزدیک شدند. همچنین الکسی اریسویچ مشاور پرزیدنت اوکراین گفت وضعیت در شهرهای لیسیچانسک و سیورودونتسک وزین بوده، احتمال ترک این شهر را ضرور شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو شهروند تاجیکستان که با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت و سپس آزاد شدند، از سرنوشت آینده خود نگرانند. فرقد عبدالفتاح و دلاور جورایف ساکنان شهر اسفره میگویند هرچند قریب یک سال است در آزادی هستند، اما مقامات روسیه به آنها اجازه بازگشت به تاجیکستان را نمیدهند. مقامات روسیه در این باره شرح نمیدهند، ولی پیشتر دو دادگاه در روسیه قرار برآوردند که عبدالفتاح و جورایف حق ترک جای زیستشان را ندارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فرقد عبدالفتاح ساکن 48 ساله شهر اسفره اولین شهروند تاجیکستان است که با درخواست قرقیزستان در روسیه بازداشت شد. عبدالفتاح را روز 1 فوریه سال گذشته در باشقردستان روسیه دستگیر و 6 ماه بعد آزاد کردند. مقامات قرقیز او را به شرکت در مناقشه مرزی متهم میکنند، اما فرقد عبدالفتاح این را رد میکند. عبدالفتاح در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بعد 8 ایول برام آدم آزادی مال 10 ماه میشد که پدپیسکا قطعی گشتیم. نه بلکه حدود باشقردستان، بلکه حتی جای استقامتم را ترک کردن نمیتونم. از پروکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت کار خارجه جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم اگر تونم علاجش باشد کمتر همین کاریم را دخالت کنم.
دلاور جورایف ساکن دیگر اسفره هم به چنین حالت دچار شده است. جورایف 8 نوامبر سال گذشته در شهر نوسیبیرسک روسیه دستگیر و 8 روز پس آزاد شد. مقامات قرقیز این ساکن اسفره را هم در شرکت در مناقشه مرزی متهم کرده، از روسیه طلب کردن او را به بیشکک سپارد. دادستانی کلی روسیه درخواست قرقیزستان برای فرستادن دو شهروند تاجیکستان به بیشکک را قبول نکرد، اما در یک وقت مقامات روس به دو شهروند تاجیکستان اجازه نمیدهند تا به وطنشان برگردند. دلاور جورایف ساکن شهر اسفره اینک 7 ماه است که در آرزوی بازگشت به زادگاهش جماعت واروخ است.
مویم وطن رفتنیم، رفتن نمیتونیم. من کسی از دستش بیاد یاردم کنن، من مقامات خودمو حرکت کنن، من مقامات خودمو، من از کنسولی جنرالی تاجیکستان در نوسیبیرسک و شوگردش فیروز، فامیلیش نمیدونم، بسیار خرسندیم. دستگیری کردن برای از همون سیزو برومدن همو دستگیری کردن رفته پشتی داری سیزان ده فیروت قطعی اکس دیگر دوکست کارگروی و پویدشته بودن.
این دو ساکن شهر اسفره میگویند برای حل مشکلشان چندین مراتبه به دادستانی های باشقردستان و نوسیبیرسک مراجعت کردند. در هر دوی این نهاد به شهروندان تاجیکستان گفتند مشکل آنها را مسکو حل میکند، اما دادستان کل روسیه به نامه شهروندان تاجیکستان جواب نداده است. فرقد عبدالفتایف میگوید چندین مراتبه به دادستانی کل و وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم مراجعت کرد.
من چندین بار باور کنید تلفن باوری پروکوراتور جنرال و یک چند بار زنگ زدم همین مدت یک هفته و تلفنی باوری وزارت کارهای خارجه و یک گان کس حتی جواب نمیدین. یک بار از وزارت کارهای خارجه گفتن که ما همین دیده میبریم بعد زنگ میزنیم، نه بلکه زنگ زدن، حتی زنگی من به جوابم نمیدین.
مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند مسئله را برای بررسی به سفارت کشور در روسیه فرستادند. مقامات روسیه درباره سرنوشت این دو شهروند تاجیکستان رسما چیزی نگفتند، اما بعضی از حقوق‌شناسان میگویند حالت پیش آمده در روسیه نو نیست. ایلریان واسیلف ادوکات روس که پیشتر از حقوق فرقد عبدالفتایف حمایت میکرد گفت مشکل اساسی در ناروشن بودن قانونگذاری روسیه است. به گفته این وکیل دفاع در قانونگذاری روسیه دقیق نوشته نشده است که ترک نکردن جایزه است برای هر نفر تا چند مدت دوام میکند. ایلریان واسیلف از تجربهش میگوید حالت های هم هست که شهروندان تا 5 سال نمیتوانستند جایزه استشان را ترک کنند. در عموم با درخواست قرقیزستان 3 شهروند تاجیکستان را در روسیه دستگیر کردند. فرقد عبدالفتایف، دلاور جورایف و کاملجان یولداشف همگی ساکنان شهر اسفره هستند که با ولایت بادکن قرقیزستان هم مرز است. با درخواست تاجیکستان 1 شهروند قرقیزستان هم در روسیه دستگیر شده است. سرچشمه همه این پرونده و بازداشت‌ها مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان در ماه اپریل است. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این نظام متهم کردند که سببش تعیین و علامت گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین است. هر دو طرف برای تفتیش نزاع پرونده های جنایی باز کردند، ولی تا کنون درباره جریان تفتیش هیچ کدام گزارش نداده است.
از با هزار ارمان مانده عالمی انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان انا ای ما بین صد جوان تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی در دیلمی انا خوشان عالمی انا ماندن عالمی انا تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی در دلمی آب خدا در دلمی در دلمی وای تو در دلمی آب خدا در دلمی در دلمی
در دلشی آب خدا در دلشی در دلشی
انا قاشم قلمی انا ماندم علمی
انا قاشم قلمی انا ماندم علمی
انا تو در دلمی با خدا در دلمی.
در تاجیکستان جزا برای تولید داروی بی صفت که باعث ضرر بیمار می شود سنگین تر خواهد شد. این مقررات در طرح نوی قانون تاجیکستان در باره دارو، مالهای طبی و فعالیت فرماسفتی ذکر شده است. فعلا 50 کارخانه داروسازی تاجیکستان بیش از 300 نمودی داروار تولید میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می سازم. مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً طرح پیشنهادی حکومت را درباره داروسازی تصویب کرد. غفور محسین زاده، معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، با وکیلان گفت که در مقایسه با قانون پیشینه به آن 12 بند نوی مربوط به فعالیت‌های فارماسیوتی که بر رشد همکاری‌های بین اداری و بین المللی و گسترش تولیدات دارواری و مال‌های طبی و بهتر کردن صفت این محصولات و نظارت به فعالیت های فارماسیوتی را فراهم می آورند. و درباره مشخصات نوآوری های این طرح نوی قانون گفت:
مشخص نمودن روند فروش یک لوح تشکنه، جبران ضرر به سالمی انسان در نتیجه استعمال دارو رسانده شده از جانب سوبیکت های فعالیت فارماسیوتی روانه کرده شدند.
فیضعلی ایدیزاده وکیل مجلس نمایندگان از غفور محسین زاده پرسید که حکومت تاجیکستان برای توسعه عرصه داروسازی برای شرکت های مشترک امتیازهای زیاده داده است و حالا کدام از برندهای مشهور جهانی به تولید داروار در تاجیکستان مشغول می باشد. و همچنین این سوال را مطرح کرد که حالا 18 نهاد نظارتی تولید دارواری در کشور را نظارت میکنند و حالا شما گفته میتوانید که چی مقدار از داروی پس صفت از معاملات بازداشته شد، ولی پاسخ غفور محسین زاده ناروشن بود و رادیو آزادی این مسئله را از سلیم عبدالعزیزوف، سردار ریاست فارماسیوتیکی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان پرسید. با گفته سلیم عبدالعزیزوف، حالا 50 شرکت داروسازی در تاجیکستان